بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. با توکل بر خدای متعال و دست آویختن به زیل عنایت حضرت ولی عصر، صاحب ما ولی ما، صلوات الله تعالی علیه و اجر الله تعالی فرجه، مباحث فقه هوش مصنوعی رو آغاز میکنیم. بدون شک ابزار هوش مصنوعی امروز نقش گسترده ای در زندگی بشر پیدا کرده و بسیاری از نتایجی که از کاربری این ابزار حاصل می شود در سعادت و شقاوت بعضی از جوامع یا بسیاری از جوامع در پیشرفتشون، در عقب رفتشون کمک می کنه، نقش داره. لذاست که وظیفه فقها، صاحب نظران، نظریه پردازان فقهی است که به هر حال به مسائل مربوط به این پدیده نو بپردازند و احکام شرعی مربوط به این پدیده فناورانه نو رو بیان کنند. حالا ما در حد توانمون، در حد فرصتی که داریم، ما توکل بر خدای متعال و دست آویختن به زیر عنایت حضرت صاحب صلوات الله علیه، سعی داریم بخشی از مباحث فقهی مربوطی به این فناوری رو مورد بحث قرار بدیم، طبق روشی که ما داریم و معتقدیم ما فقه کلان داریم و فقه خرد، و این که فقه کلان فقه استنباط احکام مربوط به فعل انسان کلان است، فقه خرد مربوط به استنباط احکام شرعی مربوط به انسان خرد است. با تبیینی که در محل خود کرده ایم که وقتی یه جامعه شکل میگیره دارای حاکمیت، یک انسان کلان به وجود میاد که ازش ما به جامعه تعبیر میکنیم. این انسان کلانه. چرا میگیم انسان کلان؟ چون این انسان کلان فعل واحدی از او سر میزند به عنوان اینکه جامعه است، فعل واحد داره. و تو اینجا وحدت نمیخوایم بگیم، وحدت یعنی وحدت فلسفی به اون معنا. به هر حال وقتی جامعه جامعه شد، قانون بر اون جامعه حاکم شد، رفتارها همه بر طبق اون قانون باید شکل بگیرد و الا جامعه متلاشی میشه. رفتارهای منسجم بر اساس قانون نوعی وحدت دارد که همون وحدت قانونی است. یعنی در این قانون همه وحدت دارند، فعل واحدی که همون فعل منطبق بر قانون است انجام میده. مثال خیلی روشنش همین چراغ قرمزهای چهارراه هاست. به هر حال وقتی چراغ قرمز شد همه می ایستند، چراغ سبز شد همه راه می افتند. خب یک فعل واحد، این فعل واحد فعل اجتماعیه. این وحدت اجتماعی چگونه اتفاق افتاده؟ با قانون. قانون میگه اگه چراغ قرمز شد نباید بری، قانون میگه اگه میخوای بری باید سبز کنی، چراغ سبز بشه بعد بری. این قانون چیکار میکنه؟ قانون نظم میبخشد به رفتارهای اجتماعی و رفتارهای فردی رو تبدیل میکنه به چی؟ تبدیل میکنه به رفتار اجتماعی. این قانون رو ما در اصطلاحات فقهیمون ازش به امر و نهی خدا تعبیر میکنیم، چون قانون از نگاه ما آن است که خدای متعال بیان میکند و هیچ کسی و هیچ بشری حق قانون گذاری خارج از چارچوبه قانون الهی ندارد. اصلا قانون که گفته می شود همین معنیش همین امر و نهی الزام آور است و لذا تخلف از قانون کیفر آوره، کیفر داره. در هر جامعه اگر قانون در اونجا وجود داشته باشه و حاکم باشه، تخلف از قانون می شود یک فعل قابل تعقیب، قابل پیگرد. لذاست که ما از این فعل، از این فعل برخواسته از قانون واحد میگیم چی؟ میگیم فعل اجتماعی واحد، یک فعل واحد. این فعل واحد فاعل واحد داره. فاعل واحدش چه؟ جامعه است. البته جامعه در بخشای گوناگونش. پس بنابراین ما یه انسانی داریم که فعلی دارد. این انسان انسان اجتماعی است و فعلش هم همین فعل اجتماعی. لذا خیلی از افعال اصلا افعال مربوط به این انسانه. مثلا فرض کنید بانک، پول، فرهنگ، خیلی از این چیزهایی که مقوله های اجتماعی هست، اینا همه در وقتی شکل میگیرند که چی؟ که جامعه‌ای وجود داشته باشه، افرادی به هم پیوند بخورن، پیوندشون در چی؟ در قالب قانون به هم پیوند بخورن، فعلشون به هم پیوند بخوره، فعل واحد بینشون شکل بگیره. کسی که توی جزیره تنها زندگی بکنه، این دیگه بانک نمیخواد، پول معنی نداره براش، هر سبت خدمت شما، فرهنگ معنی نداره، یه اینجا فرهنگ بله، هر رفتاری که بخواد میکنه. خیلی از رسانه مثلا یک دفعه آدم خوش تنها دو زندگی یه جایی تنها زندگی کنه، رسانه برش معنی نداره. این مقوله ها مقوله های چیست؟ میگیم مقوله های اجتماعی، یعنی مقوله های مربوط به رفتار جامعه است. حالا اینکه این جامعه چه نوع وحدتی دارد، وحدتش وحدت شخصی است یا وحدتش وحدت نوعی است، این حرف حالا خوبه، در جای خود باید این بحث انجام بگیر. که ما البته معتقدیم سه مرحله دارد این وحدت، سه مرحله دارد این وحدت جامعه. این در جای خودش بحث کردیم، بحث دقیق و مهمیه. که مرحله اولش وحدت اعتباری است، یعنی عده دور هم جمع میشن، اینا میگن قبول داریم این حاکمیت رو و قبول داریم قانونشو و با هم توافق میکنند که بر اساس قانون این حاکم عمل کنه. این اعتبار قرار داده و هم توافق میکنه. که شهادتین در فقه اسلامی ما معنیش چیست؟ معنیش اقرار به چیست؟ به این توافق اجتماعی. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اشهد ان لا اله الا الله، قانون گذاری تنها از آن خداست، اوست که حق امر و نهی دارد، اوست که حق اطاعت دارد، نه جز او. و اون کسی که از سوی خدای متعال حق اطاعتش رو، حق قانون گذاریش رو اعمال میکند کیست؟ رسول الله. این رسول برای این کاره، فرستادی خداست که چه کند؟ که حاکمیت خدا رو در جامعه اعمال کند با تبیین قانون و با اجرای قانون. این مرحله اول شکلگیری یک جامعه واحد. مرحله دوم بعد از اینکه این وحدت اعتبار شکل میگیره، مردم ملتزم میشن به قانون، به حرف رسول خدا عمل میکنن، به تدریج یک وحدت نوعی شکل میگیره. یعنی این انسان هایی که تو این جامعه شکل میگیرند یک نوع خاصی از انسان میشوند که با نوع خاص انسانی که در درون جوامع دیگر و با قانون دیگر زندگی میکنن نوعاً متفاوته. ما اینها رو بحث کردیم، اینا حرفای شعاری نیست که داریم میگیم، حرفای علمیه، مستند دلیل داره، یک وحدت نوعی. لذا گفته میشود شیعتنا منا، لذا گفته میشود من غشنا فلیس منا، و لذا گفته میشود ولما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتدیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. ولذا گفته میشود رب انهم هر سبت که درباره بت‌ها انهن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی، نه این منهای قرآنی، یعنی این از جنس منه، جنس منه، بافتک بافته از جنس منه. یه وقتی مقام معظم رهبری قدس الله العالی خطاب به یکی از این سیاسیونی که داشت شروع میکرد تو مملکت، براش نامه نوشت، فرمود این کسانی که شروع میکنند جنس شما نیستن، از جنس شما نیست. حرف مهمیه که از جنس شما نیست، یعنی آدم ها وقتی به هم پیوند میخورند گاهی جنسشون میشه یک جنس واحد. اگر پیوندشون متفاوت بشه با تفاوت پیوند جنسشون فرق میکنه، که ما از این پیوند میگیم ولایت. ولایت هم مخصوص به جوامع دینی نیست، هر جامعه ای همین قانونی که ما گفتیم همون چیزیش که از به ولایت تعبیر میشه، پیوند میزنه بین انسان ها. نوع این پیوند جنس آدم رو مشخص میکنه، نوع پیوند چه نوعی. به تعبیر قرآن اگه این پیوند مبتنی بر هوای نفس باشد، جنسی که درست میشه جنس شیطانی است، که در قرآن کریم افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. چقدر این عبارت رساست، چقدر عبارت رساست. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، چه دشمنان خودتون رو ولی خودتون قرار میدید. بئس للظالمین، یک نوع ولایت، یک نوع پیوند، یک نوع جنس آدم در ذریه شیطان درست میکنه. ذریه شیطان یعنی شیطان تولید مثل میکنه، میشه یه جامعه با هویت شیطانی. که ما جامعه غرب فعلی رو یک همچین جامعه میشناسیم، هویت شیطانی است. که این پیوند پیوند ولایت الهی است، میشه پیوند پیوند الهی، میشه جنس المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، جنسشون یک، یه جنس، یه نوع پیوند بینشون برد. این نوع دوم وحدت یا مرتبه دوم وحدت که یک وحدت نوعی است. آیا میتوانیم ما به یک نوع وحدت بالاتر از این وحدت هم برسیم؟ به نظر میرسد وحدت نوع سومی هم از منابع دینی استفاده میکنیم که یک وحدت نوع سومی که بالاتر از این دو نوع وحدت هم به وجود میاد. اون بل نوعی از وحدت شخصی است که میفرماید هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وان ارواحكم ونوركم وطينتكم واحده طابت وطهرت بعضها من بعض، بعضها من بعض، بعضها من بعض. این وحدت شخصی رو میرساند ظاهرا، یعنی بین رسول الله صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین فاطمه قدیسه امام مجتبی سید الشهدا ائمه خدا، یک نوع وحدت شخصی برقرار. حالا اگر شیعیانشون بعضی ها بتونن مثل سلمان شاید یه همچه مقامی پیدا کرده باشد که فرمود سلمان و منا اهل البیت. حالا به هر حال از منابع دینی ما، منابع دینی شیعی مخصوصا، امکان دستیابی به این نوع وحدت شخصی هم وجود داره، نه تنها در جامعه دینی، در جامعه ضد دینی هم یه همچه وحدت شخصی پیدا میشه. یعنی گاهی میشه مثل شخصی مثل ترامپ این وحدت شخصی پیدا میکنه با شیطان، با ابلیس. این دوتا نیست، این همونه، منطقه ابلیس دو وجود داره یا دو شخصیت داره، دو تجسم داره، یه تجسم نامرئی، یک تجسم مرئی. بله، نوعی وحدت شخصیت ایجاد میشه. این سه نوع وحدت است که جامعه پیوند در جامعه ایجاد میشه و پیوند اجتماعی میتونه بیافرید. خب بنابراین ما یه فعل هایی داریم که اینا فعل جامعه است. حالا برای جامعه، جامعه با وحدت اعتباری، مقوله هوش مصنوعی از این گونه مقوله است. یعنی یه رفتار اجتماعی است، یه رفتار مربوط به چیز، به فعلی است که این فعل، فعل جامعه است، فعل این انسان اجتماعی است. و لذا از مقوله های عرصبت که فقه کلان خواهد بود. البته این که فعلی فعل اجتماعی باشد منافات ندارد با این که باز هم جنبه فردی هم داشته باشه. چون ما گفتیم این که یک فرد عضو یک جامعه میشه، فرق حرف ما به حرف های اصالت الاجتماعی ها این است که ما میگیم معنی این که فرد میشود بخشی از یک جامعه، بخشی از انسان کلان، این نیست که شخصیت فردی خودش رو از دست بده. نه، شخصیت فردی خودش هم داره، ولی خودش با اراده فردی خودش خودش رو چیکار میکنه؟ خودش رو متصل میکنه، خودش رو میچسبونه به چی؟ به اون انسان کلان، یعنی داخل اون ولایت کلان میشه. هر وقت هم بخواد میتونه از اون ولایت جدا بشه، گاهی هم جدا میشه، چه بخواهد چه نخواهد. لذاست که فقه فردی هم در اینجا بجاست، یعنی فقه خرد، که ما رفتارهای خرد رو هم اینجا باید بحثشو بکنیم که حکم فقیه پیش چیه. لذا بحث ما در فقه هوش مصنوعی دو بخش خواهد داشت، که ابتدا ما بخش فقه کلان هوش مصنوعی میپردازیم. بزرگان ما مقصد مرحوم علامه طباطبایی، بعد مرحوم علامه مطهری استاد بزرگوار ما، مرحوم علامه مصباح قدس الله اربعهم جمیعا، اینا بحث کردن کم و بیش. وقتی تفاوت نظری بین نظر استاد ما حضرت های مصباح با استاد ما، استاد دیگر ما حضرت های مطهری وجود داره در نوع این انسان اجتماعی. یه تفاوتی هم با حرف های صدر هم بازم وجود داره، ایشون هم بازم نظر داره. این بزرگان علام اربعه بحث کردن در این مسئله شخصیت اجتماعی انسان. منتها بحث هایی که ما کردیم مفصل تر بحث کردیم و از این بزرگان هم بهره گرفتیم، استفاده کردیم، هم پای منبرشون نشستیم، هم مطالبش رو تا اونجایی که برای ما فرصت بوده تمکن داشتیم بهره گرفتیم و به یک منحصلی بیرون آمدیم که الان منحصلش بخشش همین بود که اینجا عرض کردیم خدمت. حالا برسیم به فقه کلان مشروع مراک، فقه کلان هوش مصنوعی. ابتدا باید ما تعریف کنیم این هوش مصنوعی را. یعنی چه هوش مصنوعی؟ فقه هوش مصنوعی معلومه، یعنی احکام شرعیه مترتبی بر چی؟ بر فعلی که مربوط به هوش مصنوعی است، هر نوع فعل، هر رفتار. فقهش خیلی احتیاج به تعریف اینجا برای ما ندارد. اما ببینیم هوش مصنوعی یعنی چی. اینجا ما سه واژه داریم. یک واژه واژه هوشه، یک واژه واژه مصنوعی است، یک واجه واجه تعریف هوش مصنوعی. یعنی در حقیقت اینا مبادی تصوری بحث ماست. ما یک بحثی درباره مبادی تصوریه داریم، بعد به یک سری مبادی تصدیقی هم اشاره میکنم در بحث فقه هوش مصنوعی. اما هوش، خاطرون هوش یعنی چی؟ ما اینجوری تعریف کردیم. البته این تعریفی که ما میکنیم سرخودی نیست، یعنی با توجه به تبعی که داشتیم در کلمات اهل فن ما به یک همچه استنباطی رسیدیم که از هوش میشه اینجوری تعریف کرد، یا مورد از مصنوعی اینه. مقصود از هوش دستگاه، اینجوری تعریف کرد، دستگاهی است که توانایی دریافت و نگهداری داده های شناختی و تبدیل اونها به داده های نو دارد. هوش یعنی دریافت میکنه داده های شناختی رو، نگهداری میکنه داده های شناختی رو و قدرت تبدیل این داده های شناختی به داده های نو دارد. یه هوش، حالا چه این هوش بشری باشه یا هوش مصنوعی باشه. مصنوعی که میگیم یعنی چی؟ یعنی ساخت دست بشر و مصنوع بشر است. ازش به هوش مصنوعی تعبیر. این از این دو واژه هوش و مصنوعی، دو واژه هوش و مصنوعی. هر ما گفتیم داده های شناختی، یعنی هر چی که از مقول های معرفت باشه، دانایی هست. اما خود هوش مصنوعی، یعنی حالا این ترکیب رو به موقع ترکیب واحد چه تعریفی براش میتونیم ارائه کنیم؟ من خیلی نگاه کردم تو این تعریف هایی که گفته شده، دیدم خیلی ضعیفه این تعریف، با این کارو بعضیش از اهل فن. اما خب اون دقت هایی که ما طلبه ها تو این کارا داریم در روش بحث دیگران نیافتیم. ما بر اساس اون چه از کاربرد واژه هوش مصنوعی و از تعریفاتی که در این رابطه داده شده روی هم و تتبع موارد استعمال و کاربری های این واژه، این تعریف رو از خود هوش مصنوعی به دست آورده که معتقدیم حالا در حد توان ما یک تعریف جامع و مانع است. هوش مصنوعی، این تعریف است که ما ارائه میکنیم از هوش مصنوعی. هوش مصنوعی ابزار فناورانه است که با دریافت و گزینش و تجمیع و تنظیم و ترکیب و تجزیه و تحلیل داده های شناختی، بشر را در ارائه معلومات جدید و دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نیاز یاری می کنه. من یه بار دیگه این تعریف رو می کنم. ابزار فناورانه است که با دریافت و گزینش و تجمیع و تنظیم و ترکیب و تجزیه و تحلیل داده های شناختی، بشر را در ارائه معلومات جدید و دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نیاز یاری می کنه. حالا این انتاج به توضیح داره این تعریف. بنابراین چه در این تعریف آمده، معلوم شه هوش مصنوعی دو عنصر اساسی داره. عنصر اصلیش یا عنصر اصلی اولش، عنصر اساسی اولش کارکرد این هوش مصنوعی است. عنصر دومش نتایج این کارکرد. اما کارکرد از همین تعریف استفاده میکنیم که هفت کارکرد داره، این هفت کار باید بکنه هوش مصنوعی. کار اولش دریافت داده است. کار دومش گزینش این داده است. سوم تجمیع داده های گزینش شده است. چهارم تنظیم داده است. کار چهارم. کار پنجم ترکیب داده هاست. کار ششم تجزیه داده ها. کار هفتم تحلیل داده هاست. خب یه فرقی بین تجزیه و تحلیل وجود داره، اینو با توضیح بدیم که چرا گفتیم تجزیه یه بار بعد بگیم تحلیل. وقتی میگیم تجزیه داده ها یعنی بخش کردن یک داده به اجزای اون داده، به تعبیر ما طلبه ها این تجزیه مربوط به کل و جز است، یعنی تقسیم کل به اجزاش تجزیه است. یه مفهوم رو اگه توانستیم ما تجزیه کنیم، مثلا ما در عرف منطقی خودمون میگیم که اگر یک تعریف کاملی باشه باید از مثلا فرض کنید از جنس و فصل ترکیب شده باشه. حالا اگه ما یک مفهومی که از جنس و فصل ترکیب شده خود تجزیهش کنیم، جنسش رو از فصلش جدا کنیم، این تجزیه است. در مفاهیم تصوری ما تجزیهمون اینه. در مفاهیم تصوری تجزیه یعنی چی؟ یعنی بخش کردن یک مفهوم. حالا این بخش کردن گاهی به جنس و فصل، حالا تعبیر ما به طبع تعبیر ما گاهی به جنس و عرض، گاهی به جنس و نوع. البته جنس و نوع شاید گاهی تحلیل باشه که بیان میگیم، اما جنس و فصل، جنس و عرض، اینها تجزیه است. تحلیل که میگیم، تحلیل مربوط به کلی و جزئی است. یعنی اولا تشخیص جزئیات یک کلی و تطبیق این کلی بر جزئیاتش، بر مصادیقش، این تحلیل. تحلیل اینه، تجزیه چیز دیگری است. ولذا تحلیل به شکلی در مربوط به میرود معمولا به جلگه تصدیقات ارتباط پیدا میکنه. تحلیل که میکنیم، در تحلیل ما نیاز به معلومات تصدیقیه داریم، تصوری تنها به درد نمیخوره. در تجزیه ما نیاز به تصدیق نداریم، نیاز به اثبات و نفی نداریم، اما در تحلیل احتیاج به اثبات و نفی داریم. بلذا تحلیل رو ما جدا کردیم از تجزیه. خب این عنصر اول، یعنی که در این تعریف به کار برده شده که کار کرده این هوش مصنوعی این هفت عمل رو انجام میده. خب این هفت عمل رو انجام میده که به چی نتیجه دست پیدا کنه؟ دو نوع نتیجه رو ما تو همین تعریف آوردیم که به دو نوع نتیجه این کار کردها دو نوع نتیجه رو میتواند به دست بده. نوع اول نتیجه ارائه معلومات جدید. خب با این ترکیب، با این تجزیه، یا اون از اول شروع کنیم داده ها رو بگیرد، این داده ها رو گزینش کند طبق اون چه نیاز خودش هست، برمانه هدفی که داره، این داده ها رو هر سبت که گزینش کند، بعد این گزینش شده ها رو جمع کنه، کنار هم بگذره، بعد تنظیم کنه، بعد از این تنظیم بیاد ترکیب انجام بده، تجزیه انجام بده، تحلیل انجام بده، کارهاییست که می کند هوش مصنوعی. میگیم که این کارها همهش احتیاج به اراده نداره. بله کاربر باید اراده داشته باشه، اما خود این دستگاه میتونه به طور خودکار همین کار رو انجام بده. این یک نتیجه است که ارائه اون از این راه به معلومات جدید دست پیدا میکنه، ولو که این معلومات جدید پاسخ پرسش خاصی نباشه. با ترکیب با تجزیه میرسد به یک معلومات جدید. کار دومش پاسخ پرسش های مورد نیاز. ما این پرسشی داریم، سوال میکنیم. ما با همین هوش مصنوعی کنارن مثلا فرض کن یه شعری رو که میدانستیم مربوط به هیچ کس شعرهای معاصر یا شعرهای قبل نیست، اصلا هیچ کس شعرها دادیم به هوش مصنوعی، گفتیم شاعر این شعر کیه؟ گفت این شاعرش معلوم نیست، هیچ کس شعرهای گذشته و معاصر این شعر رو نگفت. هم جواب دقیقی داد، درست گفت. بازم یه شعری بهش دادیم، گفتیم خب این شعر رو بگو از نظر شعری، از نظر قوالب شعری پاسخ بده. خب پاسخ داد، پاسخ دقیق بود. خلاص ما چند بار امتحان کردیم هوش مصنوعی رو، دیدیم که پاسخ دقیق میده. معلوم میشه که این فناوری بسیار فوق‌العاده ای است که نمیشه از این فناوری چشم پوشید. خلاص پرسش مورد نیازی که مطرح میکنی قدرت پاسخ به این پرسش رو داره. ولی ما چرا گفتیم ارائه معلومات جدید؟ ببینید گفتیم دو نتیجه از هوش مصنوعی و از کار کرده هوش مصنوعی، یکی ارائه معلومات جدید، دیگری پاسخ به پرسش های مورد نیاز. چرا گفتیم ارائه؟ چرا نگفتیم استنتاج؟ چرا نگفتیم استنباط؟ چون در استنتاج و استنباط عنصر اراده به شکلی نهفته است. ما میخوایم بگیم که این ارائه معلومات جدید به طور خودکار و بدون اعمال اراده انجام میگیره، یعنی خود دستگاه این کار رو میکنه. بله اون کسی که کاربر هست او اراده داره، او در جهت نیاز خودش ممکنه از این کاربر استفاده، از این دستگاه استفاده کنه و از این ابزار استفاده کنه. اما خود ابزار استنباط نمی کنه، حتی استنتاج نمی کنه. ممکن البته در تعابیری که به کار می برن که همین واژه ها رو خیلی بینشون فرق نمی گذارن، ولی ما فرق می زنیم بین واژه. بله، نجو گفتیم ارائه، یعنی الزامن معنیش این نیست که حتما او بخواد تا این ارائه کنه، نه، خودش ارائه میکنه، منتها این ارائه است نه استنتاج. جدیده اما استنباط نیست. گفتیم فرق بین است. ببینید میخوام بگیم که استنباط گفته میشه حتی کلمه استخراج گاهی، ولی خصوصا این دو واژه استنباط و استنتاج. استنتاج اصلا فعل باب استفعالی که ما بکار میبریم، این فعل باب استفعال درش این معنا نهفته است که با اراده مستنتج این نتیجه گرفته میشه. حالا اصطلاح ماست، ممکنه کسی بگه نه من اصطلاح رو قبول ندارم، نداشته باشه. آره، ما میخوام بگیم این اراده است، یعنی میخوام بگیم این نتیجه گیری که نتیجه گیری ابزاری است، نتیجه گیری مبتنی بر چی؟ به ارتباط معادلات ریاضی است. این نتیجه گیری مبتنی بر یک اراده استنباط نیست. اینا این چون که تعریف میکنیم اینا نقش داره در چی؟ در بعد که میخوایم احکام فقهی رو بیان کنیم اینا نقش داره در این تعریفی که ما با این شکل میکنیم. این تعریف توش همه الفاظش و همه واژه هاش با دقت ازش استفاده شد. بله، خب ادامه بحث رو انشالله هفته آینده بگیم. لازم نیست از کجا دیگه، بعض مرات از چین میگیره، بعضش از آمریکا میگیره، بعضش از اینجا میگیره، اون مهم نیست. خود العلم ولو من الصين مثلا. و صلی الله علی محمد و